ساعت 2 بعد از ظهر به ساعت 14 خوش آمدید. بعد از ظهر شما به خیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ویژه رادیو فردا در این سه شنبه 23 دی ماه سال 1404 خورشیدی. در شرایطی صدای من رو میشنوید که ایران همچنان در تاریکی ارتباطی به سر میبرد و اینترنت همچنان در کشور قطع هست، راه‌های ارتباطی تقریبا مسدود هست و گزارش‌ها از افزایش چشمگیر شمار کشته شدگان اعتراض‌های سراسری حکایت دارد. در این باره به تفصیل صحبت خواهیم کرد، اما پیش از این همه ازتون دعوت میکنم که همراه بشید با همکارم محمد زرقامی و آخرین خبرها.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی تصویری در حساب‌های کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی خواستار هدف گرفتن زیرساخت‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی شد. شاهزاده رضا پهلوی در این پیام از متخصصان حوزه‌های سایبری خواسته است که با هدف قرار دادن زیرساخت‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی راه‌های ارتباطی ایرانیان با جهان برقرار کنند. ولیعهد پیشین ایران با اشاره به تلاش‌های جمهوری اسلامی برای قطع ارتباطات به منظور ایجاد رعب و وحشت در معترضان گفته است با همین فعالیت‌های شما هزاران نفر از نیروهای نظامی و انتظامی سر کار نرفتند تا درگیر نباشند در سرکوب شما. همچنین شهبانو فرح پهلوی در پیامی ضمن ابراز همدردی با جان باختگان خشونت‌های حکومتی اخیر در حساب‌های کاربریش در شبکه‌های اجتماعی نوشت: هر کدام از فرزندان این مملکت که خونش ریخته می‌شود برای من غم جانکاه از دست دادن فرزندانم را زنده می‌کند. شهبانو فرح پهلوی در این پیام با تکرار درخواست شاهزاده رضا پهلوی از نیروهای مسلح خواست تا به گفته او به مردم بپیوندند و نوشت: بقای هیچ حکومتی و حفظ هیچ منفعتی توجیهگر ریختن خون هممیهنانمان نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه 22 دی ماه از وضع تعرفه 25% بر هر کشوری که با جمهوری اسلامی ایران تجارت کند خبر داد. آقای ترامپ در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال با اعلام این خبر نوشت: این دستور قطعی و نهایی است. پیشتر آقای ترامپ در اصراتی در هواپیمای مخصوص ریاست جمهوری با اشاره به گزارش‌ها درباره کشته شدن معترضان در ایران گفته بود واشنگتن گزینه‌های بسیار قاطعی در مد نظر دارد. او تصریح کرد که به زودی تصمیم نهایی خود را در این باره خواهد گرفت. چین از این اقدام آمریکا به عنوان تحریم یک جانبه غیرقانونی و اعمال صلاحیت فرامرزی نام برده است. سخنگوی سفارت چین در واشنگتن در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشته: جنگ‌های تعرفه‌ای و جنگ‌های تجاری برنده‌ای ندارند. تعدادی از کشورها به سرکوب اعتراض‌ها در ایران واکنش نشان داده و اقدام‌های خشونت‌آمیز نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی را محکوم کردند، از جمله صدر اعظم آلمان، سخنگوی وزارت خارجه این کشور و همچنین وزیر خارجه بریتانیا، وزیر خارجه بلژیک، وزیر امور خارجه استرالیا. رؤسای مشترک کمیته حقوق بشر و دموکراسی ایران در کنگره آمریکا، سفیر وزارت خارجه اسپانیا، رئیس جمهور اوکراین از جمله افرادی هستند که به این مسئله واکنش نشون دادند. همچنین سخنگوی حزب حاکم ترکیه و دبیر شورای امنیت روسیه با جمهوری اسلامی همراهی کردند و آنچه را که دخالت‌های خارجی در ایران نامیدند محکوم کردند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هم سفرای بریتانیا، آلمان، ایتالیا و فرانسه را به دلیل حمایت از معترضان به وزارت خارجه احضار کرده. آخرین به روز رسانی وضعیت اینترنت در ایران نشان می‌دهد که بیش از 108 ساعت است که کاربران در خاموشی به سر می‌برند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با شبکه انگلیسی زبان الجزیره می‌گوید دولت مسعود پزشکیان اینترنت را زمانی قطع کرد که به ادعای او با عملیات‌های تروریستی مواجه شد و دریافت دستورها از خارج از کشور صادر و دریافت دستورها از خارج از کشور صادر می شود. حکومت ایران از 18 دی ماه اینترنت ثابت، داده های تلفن همراه و سایر راه های ارتباطی مخابراتی را قطع کرده است. گزارش ها حاکی است که در حال حاضر فقط تعداد معدودی از ایرانی ها از شبکه اینترنت ماهواره استارلینک برای ارتباط با جهان خارج استفاده می کنند. برخی گزارش ها می گوید که حکومت دسترسی به استارلینک را هم مختل کرده است. خبرگزاری فرانسه گفته است تماس های تلفنی بین المللی از ایران از 23 دی ماه برقرار شده است. گروه‌های مدافع حقوق بشر جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند که با قطع اینترنت تلاش دارد سرکوب اعتراض‌ها را پنهان کند، سرکوبی که به گفته این گروه‌ها به کشته شدن صدها نفر انجامیده است.
محمد زرقامی بود و آخرین خبرها.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
چنان که شنیدید در خاموشی ارتباطی ایران گزارش ها به شدت دشوار به خارج از کشور می رسد، اما همچنان تصاویری و گزارش های مبنی بر بالا رفتن چشمگیر آمار کشته شدگان به بیرون می رسد و همچنین ادامه اعتراض ها دست کم در شماری از نقاط کشور. برای اطلاع از آخرین گزارش ها و اخبار مربوط به اعتراض های سراسری در ایران همراه هستیم با همکارم ایلیا جزائری که اینجا در استودیو کنار من هست. ایلیا، شروع بکنیم از آخرین گزارش هایی که تو دریافت کردی.
همان گزارشی از اعتراض‌ها به وضوح نیست، به خاطر همین قطعی اینترنت، قطعی ارتباطات. اگرچه خبرهایی است که در بعضی از مناطق تجمع‌های صورت گرفته برگزار شده، اما این قطعی باعث شده اخبار نتونیم بدونیم که در چه حدی است. این علاوه میشه بر فضای رعب و وحشتی که حاکم بودن، تعداد زیاد کشته شدگان که هنوز آمارش مشخص نیست. البته سازمان حقوق بشر ایران میگه کشته شدن 648 نفر رو مستند کرده، اما با همین گزارش میگه گزارش هایی داره که مثلا هزاران نفر کشته شدن تا اعتراض ها. به خاطر قطعی ارتباطات حتی داخلی حکومت تلاش میکنه نذاره این آمار و این وقایع بتونه به خارج از کشور یا حتی در داخل منتشر بشه که چه اتفاقی در روزهای گذشته افتاده. ما یک صدایی بشنویم از اون چه که اومد بیرون در بهشت زهرای تهران. بستگان تعداد از کشته شدگان تجمعی برگزار کردن و شعار دادن علیه حکومت. هومن کمپین حقوق بشر ایران با یک شاهد عینی مصاحبه کرده، یک پزشکی بوده که از ایران اومده بیرون، در سه روز 18، 19 و 20 دی در ایران بوده، بیمارستان‌های تهران و اصفهان. صحبت‌های تکان دهنده‌ای کرده از استفاده از گلوله جنگی علیه معترضان، ابزاری که بیشتر در دست سپاه و بسیج است. میگه در روزهای نخست روهای انتظامی از تیر ساچمه استفاده میکردن، اما بعد تبدیل شد به گلوله جنگی.
تو گلوی تازه بکن یه مقدار تا من یک خطی رو بخونم از وبسایتمون که استناد کرده به گزارش خبرگزاری صدا و سیما که حاکی از کاهش ذخایر خونی در سراسر کشور است. شاید نشانه باشه از بالا بودن شدید و بسیار چشمگیر شمار زخمی ها. برمیگردیم به ایلیا.
بله هومن، خب در همین ارتباط یک ویدیویی به تازگی اومد بیرون چند دقیقه است در محله پونک تهران، محله که جمعیت بسیاری در اون تجمع میکردن. صدای شلیک گلوله در این ویدیو وحشتناک است. همان این شاهد عینی گفته که مثلا در بیمارستانی که به طور نرمال شب تا صبح دو عمل انجام شده در اورژانس، مجبور شده بودن با وجود کمبود نیرو و امکانات در یک شب 18 عمل جراحی انجام بدن. این علاوه میشه بر تلاش نیروهای امنیتی برای شناسایی زخمی ها، نامه ای داده برای که آمار نام زخمی هایی که افرادی که چون زخمی شدن به بیمارستان رفتن به طور جداگانه به بیمار داده بشه. این یعنی ادامه سرکوب، ادامه فضای رعب و وحشت و ادامه اتفاقاتی که در روزهای گذشته داشته میافتاده و همچنان نمیدونیم که چه اتفاقی در ایران میافته.
خب در شرایطی که ارتباط با داخل ایران چنان که تو هم گفتی تقریبا ناممکن هست، کشورهای جهان و رهبران شماری از کشورها حمایت خودشون رو اعلام کردن، محکوم کردن آنچه که در ایران داره رخ میده، کشتار معترضان رو. به این واکنش ها بپردازیم ایلیا.
هومن، قبل از اینکه به واکنش ها بریم به مسائل اینترنتی که اشاره بکنیم، شاهزاده رضا پهلوی در پیامی که داده از متخصصان حوزه اینترنت و ارتباطات خواسته زیرساخت های اطلاعات نظام رو هدف قرار بدن تا ارتباطات هممیهنان با جهان دوباره برقرار بشه. این عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در مسابقه با تلویزیون الجزیره داشته، قطع اینترنت رو یاری خدا دونسته برای به گفته او آرام شدن کشور و این از این تعبیر استفاده کرده و گفته اینترنت بعد از این قطع شد، که باز ادعا کرد ارتباطات توریست ها با داخل بوده و به همین دلیل قطع کرد و باعث شد کشور به آرامش برگرده. این دارن این فضا رو ادامه میدن علاوه بر ادامه تهدیدهایی که صورت میگیره. علی صالحی، دادستان تهران، از اتهام محاربه به معترضان صحبت کرده که ولکر تور کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد به این مسئله اعتراض کرد و غیر قابل قبول خواند. اما در واکنش‌های بین‌المللی استفان دوگاریک فرستاده رئیس دفتر سازمان ملل متحد در این باره صحبت کرده و گفته آقای گوترش غیر قابل قبول دونسته این اتفاق و خوشتهایی که افتاده. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به این موضوع که مقامات جمهوری اسلامی که در صورت اقدام نظامی آمریکا آیا پایگاه‌های ایران رو هدف قرار خواهند داد گفت اگر این کارو بکنند ما چیزی رو هدف قرار خواهیم داد که باورشان نخواهد شد. آقای ترامپ بشنوید. بله، کارون لیوی سخنگوی کاخ سفید هم درباره توقف اعتراضات در ایران بدون اقدام نظامی هم صحبت کرد. ازش پرسیدن که گفت گزینه‌های متفاوتی روی میز آقای ترامپ هست که در این باره تصمیم می‌گیره، از جمله گزینه نظامی.
Well, I think one thing President Trump is very good at is always keeping all of his options on the table, and airstrikes would be one of the many, many options that are on the table for the commander in chief.
بله، این شهبانو فرد پهلوی هم پیامی داده، خطاب مردم ایران، اشاره کرده به قطعی اینترنت و گفته صحنه های حماسی اعتراض های شما دیر یا زود از دیوار سانسور عبور خواهد کرد و ابراز حمایت کرده، به خواستار حمایت جهان از اعتراض ها در ایران شده. فردریش مرز صدر اعظم آلمان گفته یک وقتی یک رژیم فقط میتواند از طریق خشونت به قدرت بچسبد، عملا کارش تمام است.
Wenn sich ein Regime nur noch mit Gewalt an der Macht halten kann, dann ist es faktisch am Ende. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt hier auch gerade die letzten Tage und Wochen dieses Regime sehen. Es hat ohnehin keine...
گزارش‌های خشونت‌ها هومن خب هنوز با ساب‌های جهانیش ادامه پیدا داره می‌کنه. دبیرکل سازمان ملل متحد آقای گوترش از زبان سخنگوش اعلام کرد که وحشت‌زده شده از گزارش‌های منعکس کننده خشونت‌ها در اعتراض‌های ایران و خواستار اون شده که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی خیشتن‌دار باشند.
The Secretary General said he was shocked by the reports of violence and excessive use of force by the Iranian authorities against protesters in multiple locations across the.
این علاوه میشه بر مواضع رئیس جمهور اوکراین، وزیر خارجه فرانسه، وزیر خارجه بلژیک و دیگر مقامات جهانی که به ترتیب دارن محکوم میکنن اتفاقاتی که در روزهای گذشته در ایران افتاده رو.
سپاسگزارم از همکارم ایلیا جزایری که ما را در جریان آخرین تحولات مربوط به اعتراض‌های سراسری در ایران قرار داد. اما چنان که شنیدید، سازمان‌های حقوق بشری خارج از ایران می‌گویند آمار کشته شدگان اعتراض‌های سراسری داخل کشور در روزهای اخیر افزایش چشمگیری داشته است. در گفتگو با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران ساکن اسلو، از او درباره آخرین آمار کشته شدگان پرسیدم.
ببینید، بر اساس آخرین گزارش سازمان حقوق بشر ایران که دیشب منتشر شد، دست کم 648 معترض کشته شدند که اکثریت، یعنی حدود 90% از پنجشنبه، یعنی وقتی که اینترنت رو بستند به بعد بوده، یعنی در واقع همون حول و حوش روز پنجشنبه و جمعه بوده. این اطلاعات خب همونطور شما هم اشاره کردین، به خاطر قطع اینترنت هم اطلاعات کمتری به ما میرسه و هم که راستی آزمایی اون اطلاعاتی که میرسه سخت تره، ولی اینا بر اساس گزارش های منابعی که ما به اونها در واقع منابع موثق هستند. برآورد ما اینه که آمار واقعی بسیار بالاتر از اینه، یعنی میتونه به چند هزار برسه، چون این آماری که ما داریم اطلاعات از 14 استان رو در بر میگیره. ما میدونیم در 31 استان ما اعتراضات داشتیم و خشونت اعمال شده. از طرف دیگه برای مثال در شهر تهران مقدار زیادی از این اطلاعات از همون مرکز پزشکی قانونی که عریضک و چند بیمارستانه، مثلا 6 یا 7 بیمارستانه، در حالی که در تهران ما 100 بیمارستان داریم و بعد همه اسناد رو خب به این جاها که نیاوردن. در شهرهای دیگه هم به همین شکل. ما فکر میکنیم چندین هزار چنان کشته شده باشن. البته آماری که ما منتشر میکنیم همون 648 و من موافقم که این، یعنی باید برگردیم به همون سال 60 در واقع، پس از خرداد سال 60 چنین وضعیتی بود که هم دوست خامنه ای هم گفت و اشارش به همین چنین روزهایی بود که خدای اصرارش هست هنوز همون خداست.
آقای امیری مقدم، شما اشاره کردید که آماری که راستی آزمایی کردید مربوط به 14 استان از 31 استان ایران هست، یعنی 17 استان هنوز اطلاعاتی دریافت نکردید، و همچنین گفتید که حتی آماری که ما دریافت کردیم مربوط به بازه زمانی محدود هست و شمار محدودی از مراکز، بیمارستان ها و احتمالاً سردخانه ها. آیا این محتمل هست که آمار واقعی چند هزار باشه؟
نسبی حساب کنیم، یعنی اگر حساب کنیم که در واقع تعداد روزهای پس از قطعی اینترنت، البته ما میدونیم که شدیدترین سرکوب ها همون دو سه روزه، یعنی از روز پنج شنبه تا مثلا یک شنبه بوده، یعنی بیشترین تعداد جانباختگان، بیشتر اون چیزی که ما داریم مربوط به همون پنجشنبه جمعه است، یعنی خب بازه زمانیش کمتره. در مورد بیمارستان‌ها خب هیچ دلیلی نداره که کشته‌ها رو فقط به 7 تا بیمارستان ببرن وقتی که 10 تا بیمارستان در تهران فقط وجود داره. اگه بخوایم نسبی حساب کنیم، من فکر می‌کنم که میتونه در اون حدی که شما گفتین باشه، یعنی هزاران نفر. حالا شاید نسبی نباشه، ولی چیزی که مشخص هست اینه که ما چنین میزانی از کشتار معترضان نداشتیم. یه سری ویدیوها هم که اخیرا منتشر شده، برای مثال از بعضی نقاط تهران، حالا فقط ما تهران رو داریم، یعنی اطلاعات بیشتری در موردش داریم، شلیک هایی که میکنند، این که استفاده از سلاح جنگی رگبار مسلسل شنیده میشه، خب مشخصا سپاه پاسداران در میدان بوده و شما در نظر بگیرید سالهای قبل همیشه ما تعداد کشته شدگان در شهرهای کوچیک بعضی وقتا نسبت به تهران خیلی بالاتر هم بود. یعنی که حالا به خاطر قطعی اینترنت این ذره اطلاعاتی هم که میرسه به خاطر مثلا میتونه از طریق استارلینک باشه یا منابع دیگه، ما جاهای دیگه در ایران چنین امکاناتی نداریم و میتونه هزاران نفر، شاید حتی بالاتر از 10,000.
آقای امیری مقدم، درباره بازداشت ها چه اطلاعاتی دارید؟
بسیار بسیار محدود. اطلاعاتی که ما داریم در همون حده که باز هم هزاران نفر بازداشت شدن. البته یه سری اطلاعات هست که واقعا اصلا امکان راستی آزمایی نداریم و به همین دلیل اینجا نمیتونم بیانش میکنم، ولی چیزی که ما رو نگران میکنه در همون راستای خدایی سال 60 اینه که خب این روزهای اخیر مقامات جمهوری اسلامی به خصوص رئیس قوه قضاییه از نه تنها برخورد شدید و بدون رفعت در واقع بیرحمانه یاد کرده، بلکه گفته که باید سرعت رسیدگی به این پرونده ها رو خارج از نوبت انجام بشه. و ما وقتی که این گفته از حکومتی میاد که با اون سابقه ای که همه میشناسیم، یک نگرانی که دیروز مطرح کردیم احتمال صدور و اجرای احکام اعدام هست. خب اینجا خیلی مهمه که کسانی که نزدیکانشون دستگیر شدند اطلاع رسانی کنند، سعی کنند پیگیری کنند که کجا هستند، اطلاعاتی به بیرون بیاد و حالا درسته که اینترنت قطعه، ولی هر چی که میتونن اطلاعات جمع آوری کنند، مستندسازی کنند که وقتی که امکانش فراهم اومد بتونن به نهادهای حقوق بشری، به رسانه ها برسونن، چون که بالاخره اینا مجبور میشن اینترنت رو دوباره وصل کنند و اون موقع هر چقدر بیشتر اطلاع رسانی شده باشه بیشتر میتونه به این افراد کمک بکنه.
درباره همین میزان از کشته شدگان که موفق شدید راستی آزمایی بکنید، آیا به تفکیک گروه‌های سنی یا جغرافیایی میتونید اطلاعات بیشتری به ما بدید؟
ببینید، خیلی از موارد در واقع من فکر می‌کنم که شاید بالای 100 نفر از این 648 نفر رو اسامی داشته باشیم و سن اکثرا جوان هستند، یعنی که اکثریت قابل توجه، اکثریت قریب به اتفاق زیر سن 30 سال هستند. خب تعداد زنانی که موفق شدیم در واقع انگشت شمار هست، بیشتر مردان جوان هستند و در این آمار بیشتر از یک سوم این کشته ها مربوط به تهران هست. فقط در همین حد میتونم بگم.
محمود امیری مقدم بود، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ. کاوه کرمانشاهی، عضو هیئت مدیره و سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان، در گفتگو با رادیو فردا میگوید که این شبکه اخبار کشته شدن صدها معترض کرد را دریافت کرده، اما به دلیل قطعی اینترنت و راه‌های ارتباطی با ایران تاکنون کشته شدن 29 شهروند کرد را توانسته تایید کند. سازمان حقوق بشر کردستان یک سازمان غیر دولتی و غیر انتفاعی است که در کشور فرانسه ثبت شده و موارد نقض حقوق بشر در کردستان ایران را مستند می‌کند. فرشته قاضی از رادیو فردا درباره کشته شدن شهروندان کرد و همچنین بازداشت شدگان با کاوه کرمانشاهی ساکن آلمان گفتگو کرده است.
لازم به ذکر که با توجه به اینکه اینترنت به صورت کامل در ایران قطع هستش و حتی امکان تماس تلفنی برای افراد از خارج کشور به داخل ایران هم وجود نداره و این مسئله در واقع ما رو در یک ابهام بزرگی قرار داده از شدت در واقع کشتاری که داره در ایران اتفاق میفته و آماری که من الان خدمتتون عرض میکنم قطعاً در واقع آمار قطعی نیستش. ما تا کنون از طریق راه‌های مختلف با تماس‌های بسیار بسیار محدود تونستیم اسامی 29 نفر از شهروندان کرد رو که در اعتراضات سراسری در استانهای کرمانشاه، ایلام، بخشهایی از استان لرستان، استان کردستان و همچنین شهروندان کرد در تهران و استان خراسان شمالی و خراسان رضوی کشته شدن رو ثبت کنیم. تعداد بیشتری از اسامی گزارش شده و نزد ما هست، ولی ما چون هنوز موفق نشدیم که این در واقع تایید رو کسب بکنیم که این افراد چه کسانی بودن، از انتشار اونها خودداری کردیم.
شما در اعتراضات قبلی سالهای پیشین هم همین کار رو می کردید، مستندسازی می کردید شهروندان کردی که در اعتراضات کشته می شدن. این بار تا الان داریم وارد سومین هفته می شیم از اعتراضات، چه تفاوتی کرده آقای کرمانشاهی با دورهای پیشین؟
بزرگترین تفاوتش گستردگی اعتراضات هستش، چه به لحاظ جمعیتی و چه به لحاظ جغرافیایی. و هرچند ما تجربه قطع اینترنت و کشتار گسترده معترضان رو به عنوان مثال در آبان 98 هم داشتیم یا در خیزش اخیر ژینا، به هر حال محدودیت های بسیاری وجود داشت برای اطلاع رسانی از طرف مردم و خانواده ها و دریافت اطلاعات و تایید اطلاعات از طرف ما، اما الان اینترنت قطع هستش و همزمان با قطعی اینترنت در واقع تصویرهای بیرون میاد، ویدیوهای وحشتناکی بیرون میاد که اجساد در واقع کشته شدگان در سردخانه ها، در بیمارستان ها و همونطور که گفتم اسامی بسیار زیادی، اخباری از کشته شدن صدها نفر داریم. یعنی با یک فردی که صحبت می کردیم، من این رو یعنی به عنوان منبع مطلع ازش اسم نمی برم، صرفا به عنوان یک گزارش مردمی ازش اسم می برم، به عنوان مثال از 250 نفر تنها در یک بیمارستان کرمانشاه به ما خبر داد، ما نتونستیم تایید بکنیم، ولی شنیده ها حاکی از این هستش که در بیمارستان های مختلف واقعا تعداد کشته ها بسیار بسیار زیاد هستش متاسفانه.
و در کنارش تعداد زخمی ها، کسانی که در اعتراضات دچار آسیب شدن و همچنین تعداد بازداشت ها و اساس اخباری که میاد بسیار زیاده. تونستید تا الان اخبار مستندی تایید بکنید؟
در مورد بازداشتی ها ما در همون روزهای آغاز، چون به هر حال این اعتراضات وارد سومین هفته شدیم، در اون روزهای ابتدایی که هنوز امکان تماس وجود داشت، ما تونستیم لیستی تهیه بکنیم که نزدیک به 1000 نفر از بازداشت شدگان کرد بود. فقط من اینجا تاییدم میکنم که آماری که من ارائه میدم در مورد شهروندان کردستان یا در منطقه کردستان هستش. مطمئنا ابعاد فاجعه در باقی مناطق ایران وقتی اضافه میشن بسیار بسیار بیشتر هستش. این در مورد بازداشت، یعنی تعداد بازداشتی ها بسیار زیاد هستش. میگم وقتی که ما بیش از 1000 نفر رو در روزهای نخستین تونستیم ثبت بکنیم، در این روزهای اخیر که اینترنت قطع بوده ولی شدت اعتراضات هم بیشتر بوده، بنابراین آمار بسیار بیشتر از این هستش. در مورد مجروحان هم که جای در واقع شدت سرکوب جمهوری اسلامی و نگاهی به این ویدیوها و گزارش هایی که در مورد کشته شده ها در میاد، هیچ شکی باقی نمیگذاره که ما تعداد بیشتری مجروح داریم که متاسفانه از نواحی مختلف بدن از جمله صورت و چشم مورد اصابت گلوله قرار گرفتن.
کاوه کرمانشاهی بود، عضو هیئت مدیره و سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان در آلمان، در گفتگو با فرشته قاضی از رادیو فردا.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست: 20420-72-59-70000.
مائده سلطانی، فرزند عبدالفتاح سلطانی، وکیل شناخته شده مدافع حقوق بشر و معصومه دهقان، فعال مدنی است. خانم سلطانی که در آلمان زندگی می کند، در گفتگو با رادیو فردا کشته شدن دایی خود علی دهقان جوغان را تایید کرده و می گوید تعداد اجساد در تهران به قدری زیاد بوده که پیدا کردن دایی 55 ساله او بین 4 تا 5 روز طول کشیده است.
من دقیقا نمیتونم به صورت جزئی بگم چون خودم هم اطلاع ندارم، ولی اقوامی که از ایران سعی میکنن به ما از حالشون گزارش بدن و بگن، گفتن که از زمانی که دایی من کشته شده، که باز هم اونم نمیدونیم پنجشنبه بوده یا جمعه، ولی یکی از این دو روز قطعا بوده، تا همین یک ساعت پیش پیکر بیجان دایی من رو که از به سرش گلوله اصابت کرده رو نتونسته بودن پیدا کنن. این شخص که منبع موثقی هست برای من و خانواده هم، گفته که اینقدر آمار کشته شده ها در بهشت زهراها و سردخونه ها و همه مکانهایی که مردم دارن اجساد رو تحمیل میگیرن زیاد بوده که خودش از هزاران کشته صحبت کرده و من فکر میکنم از اعدادی مثل 4-5 هزار تا اصلا نمیشه صحبت کرد، بیش از این عدد باید باشه.
مشخص شده که مثلا کجا میگشتن؟ دایی شما ساکن کجا بوده؟ کجا پیدا کردن این پیکر ایشون رو؟
دایی من ساکن شهر ری بوده، ولی اینکه کجا گلوله خورده و کجا پیکرش رو تحویل گرفتن نمیدونم. من فکر میکنم که قطعا الان بهشت زهرا و قبرستان‌های بزرگ برای تحویل اجساد هستند و خانواده من و اقوام من که در جستجوی پیکر ایشون بودن در همین جاها در مناطق جنوب تهران و این جور قبرستان‌ها دنبالش بودن و قطعاً چیزی که دیدن هم از همین مناطق بوده.
و خانم سلطانی، درباره داییتون میشه به ما بیشتر بگید؟ چند ساله بودن؟ چی کار میکردن؟
دایی من حدود 55 ساله بودن، دوتا دختر دارن که یکیشون 20 سالشه و دیگری حدود 15 سالشه و هیچ موقع آدم سیاسی نبود، ولی مثل همه مردم ایران غم نان و نابرابری و آنچه که در آن فاجعه‌ای که در عدالت اجتماعی ایران داره اتفاق میفته برای اون قطعا به خیابون اومده بود و میدونم که الان دو دخترش بسیار متأثر و نگران هستن و مطمئنم که خانوادهش هیچ موقع برای بودن صدای اون و برای دادخواهی هیچ موقع در خانه نمیشینن و قطعا بلند میشن و فریاد میزنن.
مائده سلطانی بود، فرزند عبدالفتاح سلطانی، وکیل شناخته شده مدافع حقوق بشر و معصومه دهقان، فعال مدنی، که درباره کشته شدن دایی خود علی دهقان جوغان به رادیو فردا می گفت. و اما در اینجا بار دیگر همراه میشیم با همکارم محمد زرقامی و آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، میگوید برچسب زدن به معترضان به عنوان تروریست برای توجیه خشونت علیه آنان غیر قابل قبول است. آقای تورک صحبت‌های علنی برخی مقام‌های قضایی درباره احتمال استفاده از مجازات اعدام علیه معترضان با سرعت بخشیدن به روند قضایی را بسیار نگران کننده دانسته است. علی صالحی، دادستان تهران، از معرفی تعدادی از دستگیر شدگان اعتراض‌ها به زندان و رسیدگی به پرونده متهمانی که به گفته او اقداماتشان منطبق با محاربه است، به صورت ویژه خبر داده است. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد تأکید کرده که این چرخه هولناک نمیتواند ادامه پیدا کند و گفته است عاملان کشتار و خشونت علیه معترضان باید مطابق با هنجارها و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر تحت پیگرد قرار گیرند. شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی تصویری در حساب‌های کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی خواستار هدف گرفتن زیرساخت‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی شد. شاهزاده رضا پهلوی در این پیام از متخصصان حوزه‌های سایبری خواسته است که با هدف قرار دادن زیرساخت‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی راه‌های ارتباطی ایرانیان با جهان را برقرار کنند. ولیعهد پیشین ایران با اشاره به تلاش‌های جمهوری اسلامی برای قطع ارتباطات به منظور ایجاد رعب و وحشت در معترضان گفته است: با همین فعالیت‌های شما هزاران نفر از نیروهای نظامی و انتظامی سر کار نرفتند تا درگیر نباشند در سرکوب شما. همچنین شهبانو فرای پهلوی در پیامی ضمن ابراز همدردی با جان باختگان خشونت‌های حکومتی اخیر در حساب‌های کاربریش در شبکه‌های اجتماعی نوشت: هر کدام از فرزندان این مملکت که خونش ریخته می‌شود برای من غم جانکاه از دست دادن فرزندانم را زنده می‌کند. شهبانو فرای پهلوی در این پیام با تکرار درخواست شاهزاده رضا پهلوی از نیروهای مسلح خواست تا به گفته او به مردم بپیوندند و نوشت: بقای هیچ حکومتی و حفظ هیچ منفعتی توجیهگر ریختن خون هممیهنانتان نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه 22 دی ماه از وضع تعرفه 25% بر هر کشوری که با جمهوری اسلامی ایران تجارت کند خبر داد. آقای ترامپ در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال با اعلام این خبر نوشت: این دستور قطعی و نهایی است. پیشتر آقای ترامپ در اظهاراتی در هواپیمای مخصوص ریاست جمهوری با اشاره به گزارش‌ها درباره کشته شدن معترضان در ایران گفته بود: واشنگتن گزینه‌های بسیار قاطعی در مد نظر دارد. او تصریح کرد که به زودی تصمیم نهایی خود را در این باره خواهد گرفت. چین از این اقدام آمریکا به عنوان تحریم یک جانبه غیرقانونی و اعمال صلاحیت فرامرزی نام برده است. سخنگوی سفارت چین در واشنگتن در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشته: جنگ‌های تعرفه‌ای و جنگ‌های تجاری برنده‌ای ندارند. فردریش مرتز صدر اعظم آلمان از حکومت جمهوری اسلامی خواست به خشونت علیه مردم ایران پایان دهد. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: خشونت رژیم علیه مردم نشانه قدرت نیست، بلکه نشانه ضعف است. این خشونت باید فوراً پایان یابد. صدر اعظم آلمان همچنین گفت: ما در حال کار بر روی تحریم‌های بیشتر اتحادیه اروپا علیه ایران هستیم. آقای مرتز روز گذشته گفته بود که ممکن است حکومت ایران در بحبوحی اعتراض‌های گسترده در سراسر کشور به پایان خود نزدیک شود. فردریش مرتز روز سه‌شنبه در جریان سفر به بنگلور در هند گفت: اگر یک رژیم فقط بتواند از طریق خشونت در قدرت بماند، عملاً کارش تمام است. من حدس می‌زنم که اکنون شاهد روزها و هفته‌های پایانی این رژیم هستیم. صدر اعظم آلمان پیش از این اقدام‌های نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران علیه معترضان را محکوم کرده و آنها را نامتناسب و وحشیانه توصیف کرده بود. تعدادی از کشورها به سرکوب اعتراضات در ایران واکنش نشان داده و اقدام‌های خشونت‌آمیز نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی را محکوم کردند که در بخش‌های بعدی بیشتر در این باره برای شما خواهیم گفت.
محمد زرقامی بود و آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
اقدام نظامی آمریکا علیه ایران در پی سرکوب مرگبار معترضان در شهرها و شهرستانهای سراسر کشور ظاهراً دوباره در دستور کار سیاست‌گذاری در واشنگتن قرار گرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بارها تهدید کرده بود اگر تهران معترضان را بکشد دست به اقدام خواهد زد. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در اسلو کشته شدن نزدیک به 700 نفر را در اعتراض‌های ایران تایید کرده است، اما برخی ناظران می‌گویند شمار کشته‌ها ممکن است چند برابر این رقم باشد. اعتراض‌ها که روز هفتم دی ماه در پی جهش تورم و سقوط ارزش پول ملی آغاز شد، از آن زمان به اعتراض‌های گسترده‌تری علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده است. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
هم واشنگتن و هم تهران علامت دادند که به گفتگو تمایل دارند، اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با توجه به گزارش‌ها درباره اقدامات خشونت‌بار علیه معترضان گفته که ممکن است با این حال دست به اقدام بزند. رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه در هواپیمای ایرفورس وان به خبرنگاران گفت: او گفت ممکن است با آنها ملاقات کنیم. قرار است ترتیب ملاقاتی داده شود، اما شاید مجبور شویم به خاطر آنچه که پیش از جلسه در حال رخ دادن است دست به اقدام بزنیم. عباس سراخچی وزیر خارجه ایران یک روز پس از این گفته‌های آقای ترامپ گفت جمهوری اسلامی ایران به دنبال جنگ نیست، اما کاملاً برای جنگ آماده است. پس اگر دیپلماسی شکست بخورد، گزینه‌های واشنگتن چیست؟ حملات محدود به اهداف نمادین برای نیروهای مسلح آمریکا ریسک کمتری به دنبال خواهد داشت. این حملات همچنین در چارچوب قابلیت‌های نظامی آمریکا در منطقه و فراتر از آن آسان‌تر می‌نماید و از دیدگاه نظری می‌تواند بدون درگیر کردن متحدان خلیج فارس آمریکا انجام شود. با این حال برخی تحلیلگران گفتند این گزینه چندین نقطه ضعف دارد. مهمترین نشان این است که به حکومت ایران امکان می‌دهد که توجه را از نارضایتی‌ها و خشم مردم که محرک اعتراضات سراسری است منحرف سازد، در حالی که خسارت مهمی هم وارد نمی‌کند. نمونه ای از چنین هدفی می تواند تأسیساتی مانند یک پادگان متعلق به نیروهای شبه نظامی بسیج یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باشد. یک کارزار هماهنگ‌تر، حملات علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می تواند اثرگذارتر باشد، به ویژه اگر فراتر برود و حمله به تأسیسات موشکی ایران، سامانه های فرماندهی و کنترل و دیگر نیروهای امنیتی را هم شامل شود. یکی از مشکلات این است که نیروی دریایی آمریکا در حال حاضر به تعداد و ظرفیت کافی در منطقه حضور ندارد. نزدیکترین ناو هواپیمابر اکنون در دریای جنوبی چین است و در آنجا مشغول انجام رزمایش است. طی کردن این فاصله تا خلیج فارس چند روز زمان می‌برد. آمریکا در منطقه پایگاه‌های نظامی هم دارد، در کشورهای مانند کویت، امارات متحده عربی و قطر. اما گزارش شده است که این کشورها از واشنگتن خواستند اقدام نظامی انجام ندهد. بسیاری نسبت به یک ضد حمله ایران محتاط خواهند بود. در جریان جنگ 12 روزه میان ایران و اسرائیل که اسرائیل و ایالات متحده تأسیسات هسته‌ای ایران را هدف قرار دادند، حمله موشکی ایران به یک پایگاه هوایی در قطر باعث نگرانی شد. آن حمله تا حدود زیادی نمادین بود، اما ایران تهدید کرده است که حمله جدید آمریکا را تلافی می کند و این بار ممکن است پاسخ جدی‌تر و مؤثرتر باشد. صادرات سوخت‌های فسیلی متحدان خلیج فارس آمریکا که از تنگه هرمز عبور می‌کند می‌تواند مختل شود. همچنین ممکن است به اسرائیل حمله شود و باعث یک درگیری گسترده‌تر منطقه‌ای شود. علی ماموری پژوهشگر در استرالیا به رادیو فردا گفت:
وضعیت موجود یک وضعیت اگزیستنشیال برای جمهوری اسلامی ایران است. این نبرد با نبردهای سابق به شدت متفاوت، یک نبرد وجودی است و در واقع ماهیت و اصل این نظام رو مورد حمله قرار داده. از این جهت این نظام باز بر اساس بررسی الگوی رفتاری سابقش به هیچ وجه از در سازش بیرون نخواهد آمد. حتما هر گونه ضربه‌ای رو اگر صورت بگیره بر خاک اون پاسخ خواهد داد با همه توان خودش، و در جنگ 12 روزه با اسرائیل هم به ویژه در روزهای آخر نشان داده شد که توانمندی‌های این نظام کم نیست و ممکنه واقعا مشکل ایجاد بکنه برای طرف مقابل.
پس از برکناری نیکولاس مادورو رئیس جمهوری پیشین ونزوئلا، آیا علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نفر بعدی در فهرست بازداشت نیروهای ویژه آمریکاست؟ به نظر می‌رسد انجام عملیاتی مشابه ونزوئلا بعید باشد. بنابر گزارش‌ها نیروهای آمریکایی در اطراف ونزوئلا با شمار بسیار بیشتری مستقر شده بودند و همچنین از منابع اطلاعاتی داخل رژیم هم کمک می‌گرفتند. سناریوی دیگر میتواند ترور باشد، یعنی با حذف رأس هرم رژیم را بی سر کردن و در داخل ایران یک کشمکش قدرت ایجاد کردند. این گزینه نیز تا حد زیادی به داشتن اطلاعات بسیار دقیق بستگی دارد. نقطه ضعف مهمش این است که نتیجه غیر قابل پیش بینی است و ممکن است به آشوب و خونریزی بیشتر بیانجامد. اما یک رژیم جدید حتی اگر تحت رهبری سپاه پاسداران باشد ممکن است حاضر باشد با واشنگتن معامله کند. مایکل روبین، مقام سابق پنتاگون و پژوهشگر ارشد اندیشکده امریکن انترپرایز در واشنگتن، روز 16 دی به رادیو فردا گفت: فکر می‌کنم این احتمال زیاد است. دونالد ترامپ در کاخ سفید گزینه‌های دیگری هم روی میز دارد. در واشنگتن علی واعظ مدیر پروژه ایران در گروه بین المللی بحران به رادیو فردا گفت
به احتمال زیاد گزینه‌های غیر نظامی هم مد نظر هستند. این گزینه‌ها میتونن شامل محاصره اقتصادی کامل ایران برای جلوگیری از صادرات نفت ایران به چین باشند، یا مثلا حملات سایبری که دستگاه‌های نیروهای امنیتی برای مبادله پیام یا حتی تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی رو مثلا میتونه مختل بکنه. ولی واقعیت این هست که این گزینه‌ها هیچ کدوم احتمال زیاد منجر به فلج کامل و از پا در آوردن نظام در جمهوری اسلامی نخواهد شد و هزینه هم خواهد داشت. یعنی به هر حال میشه تصور کرد اگر که آمریکا جزئی صادرات نفت ایران رو بگیره، ایران هم ممکن هست مثلا تنگه هرمز رو مینگذاری بکنه و بنابراین اون هم باز خودش ممکن هست نهایتا منجر به یک درگیری نظامی با تبعات گسترده‌تر بشه، که دقیقاً چیزی که آقای ترامپ نمیخواد.
حملات سایبری پیشتر هم رخ دادند. در سال 1400 جایگاه‌های سوخت ایران هدف حمله سایبری قرار گرفتند، حمله‌ای که ایران بدون ارائه مدرک آمریکا و اسرائیل را مسئول آن دانست. از آن زمان نیز حملات مشابهی رخ داده است.
گلناز اسفندیاری بود. در حالی که مسئولان وزارت خارجه جمهوری اسلامی از باز بودن کانال ارتباطی با آمریکا سخن گفتند، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید اعتراض‌های ایران را به طور مداوم زیر نظر دارد و برای کمک به معترضان وارد عمل خواهد شد. در چنین شرایطی معنای گفتگوی تهران و واشنگتن چه میتواند باشد؟ در گفتگو با شهریار راهی تحلیلگر سیاسی در سوئد این پرسش را مطرح کردم.
خیلی طبیعیه که گفتگو باشه، برای اینکه الان آقای عراقچی و نظام خودش محتاج این میبینه که یه قدری وقت بخره که از هر سو مورد حمله قرار نگیره در آن باید. این از طرف ایران، از طرف آقای ترامپ. آقای ترامپ همیشه خوشش بیاد، روالش این هست که وقتی که طرف در ضعیفترین موقعیت قرار گرفته باید صحبت بکنه، ولی این به هیچ دلیل به این معنا نیست که آقای ترامپ وعده‌ای رو که داده که به کمک مردم میاد رو کنار بذاره. آقای ترامپ یه چیز دیگه هم خیلی براش مهمه، اینه که این شهرت رو پیدا کنه که توپ تو خالیس و حرفی میزنه عمل نمی کنه، بنابراین عمل هم خواهد کرد. اینا منافاتی با هم نداره. شما مثلا، حالا من نمیخوام مقایسه کنم که مثل جنگ عراقه، ولی ببینین تا چه وقتی مذاکرات بین دولت بوش و عراق در جریان بود. حالا چه بکنه؟ ممکنه که فازبندیش بکنه، یعنی یه کارهای غیر کینتیکی به مفهوم مثلا سایبری این کارها رو انجام بده، صحبت کنه، صحبت زیر فشار اینی که مرحله حمله بعدی قرار شروع بشه انجام بشه. خب اینم یه تاکتیک شناخته شده یه، چون مراحل مختلفی داره. بعدش میتونه به سیستم عصبی سپاه حمله بکنه، همطور که اسرائیل به حزب الله حمله کرد. بعدش وارد کمند بشه، لوجیستیک سپاه فلج بکنه. خیلی گزینه‌های زیاد، یعنی این جعبه ابزارش جعبه خیلی بزرگیه و میتونه فازبندی بکنه، مرحله بندی بکنه. یک چیز دیگه هم اینه که خاطرتون هست اون حمله قبلی که آمریکا با بی‌2 به ایران کرد، درست وقتی بود که قرار بود برای مذاکره دور یه میزی بشینن و اصلا انتظار این بود که فرداش بشه روز قبلش حمله شروع کردن. بنابراین یه امکان غافلگیری هم که خیلی خوب بگیم صحبت رو میکنیم، ولی در ضمن حمله رو هم انجام میدیم در پارالل. خود آقای ترامپ هم تو هواپیما گفت بله صحبت خواهیم کرد، دلیل نمیشه که کارهای رو قبلش نکنیم. بنابراین بقیده من الان به نظر میاد که همون مسئله فازبندیه که فشار و مرحله‌ای زیاد کنن، در ضمن صحبت کنن. صحبت سر چی پرسیدین؟ مسئله اتمی تا حدی حله، یعنی حتی جمهوری اسلامی خیلی حاضر شده را بیاد و از طرف آقای ترامپ و آقای ویتکاف صحبت اینه که اصلا مسئله نیست، شما جمع بخورین ما میفهمیم و حمله میکنیم، اصلا الان ما نیازی نداریم. البته دست بالا رو میگیرن توی مذاکره که اصلا نیازی نداریم. بریم سراغ اون دوتا مسئله دیگه، یعنی موشک با برد بیشتر از 300-400 کیلومتر و کمک به نیابتی ها، و اونجاست که دیگه واقعا آقای خامنه‌ای آقای خامنه‌ای نیست اگه کوتاه بیاد در مورد کمک مثلا به حزب الله هشت و شعبی.
خب آقای آهی، شما به فازبندی احتمالی عملیاتی که از سوی دونالد ترامپ انجام خواهد شد اشاره کردید، برداشت معمول از فازبندی این هست که ما داریم درباره یک روند مدت دار صحبت میکنیم، در حالی که همینطور که گزارش ها دسته و گروهته از ایران میرسه میبینیم که حکومت ایران کشتار انجام میده، آمار کشته شدگان به شدت داره افزایش پیدا میکنه. این واقعیت میدان در سایه گفته ی آقای ترامپ که گفته بود اگر اونها شلیک بکنن ما هم شلیک میکنیم رو چطور میشه تفسیر کرد؟
من رجوع به فازبندی اصلا مسئله ماها نیست. خب اطلاعاتی است که کارهای سایبری همین حالا شروع شده. فاز بعدی که فلج سازی اعصاب و سیستم ارتباطات سپاه باشه ممکنه پس فردا انجام بشه. یعنی هیچ مسئله ماها نیست، مسئله روزهاست، ولی همین روزها میشه در فازهای مختلفی عمل.
به طور خاص منظور دونالد ترامپ از این که گفته که ممکن است که قبل از گفتگو با جمهوری اسلامی اقدام کنیم ممکن است چه باشد؟
خب یکی اینه که تحت فشار بیشتری میذاره، یه جنگ روانی هم هست دیگه. اگر خیالشون راحت باشه که تا قبل از صحبت چیزی نمیشه، با آزادی عمل بیشتری هر کاری میخوان میکنن، ولی وقتی احساس بکنه که هر لحظه ممکنه این بیاد حتی قبل از مذاکرات، خب با استراب بیشتری. و اینه، همیشه میخواد طرفش ماکسیموم استراب رو به طرفش وارد بکنه و این کار داره میکنه. نکته آخری اینی که مرحله آخر این فازا این هست که سر سپاه رو یعنی کمند رو بزنن دیگه. من فکر میکنم اون رو نگه خواهد داشت تا ببینه تا چه حد میتونه امتیاز بگیره.
شهریار آهی بود، تحلیلگر سیاسی در سوئد. خب شنوندگان عزیز، اینجا فرصتی هست که یادآوری بکنم که اگر به اینترنت دسترسی دارید و مایل هستید که به صورت لحظه‌ای اخبار مربوط به اعتراض‌ها رو، البته اون دسته از اخبار که همچنان امکان دریافتش وجود داره رو دریافت بکنید و مطالعه بکنید، میتونید به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید. از جمله خبرهایی که همینک بر روی وبسایت رادیو فردا وجود داره و منتشر شده، گزارش خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی حاکی از کاهش ذخایر خونی در سراسر کشور است. کاهش ذخایر خونی در روزهای اخیر در حالی است که خبرگزاری مهر 18 دی ماه به نقل از معاون اجتماعی سازمان انتقال خون اعلام کرده بود ذخایر خونی در وضعیت مطلوب است، که البته همه اینها همزمان با اعتراض‌ها رخ می‌دهد.
شما می‌توانید برنامه‌ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 9 صبح تا 11:30 دقیقه 15430 کیلوهرتز، از ساعت 9 صبح تا 17:30 دقیقه 15615 کیلوهرتز، از ساعت 11:30 تا 15:30 دقیقه فرکانس 15110، از ساعت 15:30 تا 18:30 فرکانس 15310 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز، و از ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه فرکانس 13755. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در روزهای اخیر گفته است که سرگرم بررسی گزینه‌های مختلف برای حمایت از معترضان در ایران است. رویا کریمی مجد در گفتگویی با فرشته پزشک، تحلیلگر امور بین الملل در واشنگتن، نظر او را درباره گزینه‌های پیشروی ایالات متحده درباره ایران جویا شده است.
چیزی که مشخصه در مورد سیاست آقای ترامپ، اصلا کلن سیاست آمریکا در مورد جمهوری اسلامی، اینه که میخوان این خطر و تهدید در منطقه رو مدیریت بکنن و تا پایان این دوره آقای ترامپ تا جایی که میتونن این تهدید رو خونسا کنن. این به این معنیه که اگر که با مذاکره جمهوری اسلامی حاضر باشه اون خواسته های آقای ترامپ رو بهش تن بده، آقای ترامپ ممکنه بشینه و مذاکره کنه. اگر که نه، آقای ترامپ حاضره که حمله بکنه حمله محدود هوایی که اون خطر تهدید جمهوری اسلامی برای منطقه رو خونسا بکنه. حالا اگه این وسط قرار باشه که یه کمکی هم به مردم ایران بکنه و از این پوان اخلاقی هم بهره ببره که من یه کار بشر دوستانه هم کردم استفاده میکنه، ولی عملا سیاست آقای ترامپ مبتنی بر اینه که منافع ملی آمریکا رو سهمین بکنه، منافع ملی آمریکا در خاورمیانه و حتی در نیمکره غربی به خاطر روابط ایران با ونزوئلا، به خاطر روابط جمهوری اسلامی و تحرکات جمهوری اسلامی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی در خطره. بنابراین آمریکا برای خودش این حق رو قائله که مداخله بکنه و این تهدید رو خونسا بکنه. توی هفته‌های گذشته قبل از شروع اعتراضات خیلی صحبت از این بود که به هر حال در ماه‌های آینده یه درگیری نظامی بین ایران و اسرائیل و به تبع اون آمریکا ناگزیره، به دلیل اینکه اون مشکلات کلیدی که ما به جنگ 12 روزه تهش رسیدیم هنوز حل نشده. اینها همه سر جای خودش باقیه. حالا این وسط الان یه اعتراضاتی پیش اومده که خیلی بیشتر از اون چیزی بوده که آدم‌ها حدس می‌زدن و جمهوری اسلامی کشتاری کرده که تا الان هم بی‌سابقه بوده. از این جهت الان سیاست که آقای ترامپ دنبال میکنه اینه که خب من چه کار میتونم بکنم که از این فرصت استفاده کنم، هم تهدید جمهوری اسلامی رو خونسا بکنم اگر بشه این کار رو کرد در این فرصت و مقطع، هم به مردم ایران یک کمکی بکنن. سیاست اصلی در این منافع آمریکا چطور تامین میشه؟
اما خانم پزشک، در ساختار تصمیم گیری که در واشنگتن وجود داره ملاحظات داخلی چه جایگاهی داره؟ مثلا انتخابات پیش روی آمریکا یا افکار عمومی و واکنشایی که در قبال ایران دارن، آیا ممکنه که اینها بر گزینه‌های عملی که آقای ترامپ در موردشون صحبت میکنه اثر بگذارن؟
تا حدودی. در مورد ایران افکار عمومی اغلب یه نگاه منفی داره، یعنی در 5 دهه گذشته تقریبا ایران یک مشکل بوده در افکار عمومی. سالهاست در موردش صحبت شده، سابقه گروگانگیری هست، اون تصویر هنوز در روان جامعه آمریکا هست و به همین دلیل چه در حزب دموکرات چه در حزب جمهوری خواه رویارویی با ایران، منیج کردن جمهوری اسلامی اصلاح میکنن نه ایران، یه موضوعیه که باهاش مشکل چندانی ندارن. آدم های آمریکا و خصوصا بخش وفادار به آقای ترامپ از درگیری در جنگ های طولانی خب برحذرن، نمیخوان. قول آقای ترامپ بوده که من جنگ های همیشه مثلا تا ابد رو قطع میکنم، ولی عملیات نظامی که قرار باشه چند ساعت یا چند روز طول بکشه قدرت آمریکا رو به نمایش بذاره و خیلی هم تبعاتی نداشته باشه، حالا یه خرج و مخارج دلاری فقط برای رای دهنده داشته باشه که اینا قبلا هم به هر حال خرج شده، یعنی این کیپبیلیتی ها این قابلیت ها قرار نیست ساخته بشه که این هزینه ها صرف شده. بنابراین از جهت افکار عمومی فشار اونقدری نیست روی آقای ترامپ برای عملیات هوایی محدود، برای از بین بردن خطر جمهوری اسلامی. کنگره هم کار زیادی نمیتونه بکنه. درسته که برای جنگ دولت نیاز به مجوز کنگره داره، ولی هیچ کدوم از در شاید 20 سال گذشته و بعد از 11 سپتامبر هیچ کدوم از رؤسای جمهور آمریکا برای حملات مقطعی به کشورها نیومدن از کنگره اجازه بگیرن، چون نیازی نبوده که سرباز ببرن و همه در لوای رفع خطر تروریستی رئیس جمهور تونسته دستور بده که حملات انجام بگیره. بنابراین اون هم مشکل زیادی ایجاد نمی‌کنه، به علاوه اینکه یه تعداد زیادی از سناتورهاش سرشناس خصوصا در حزب جمهوری خواه اصلا آقای ترامپ رو تشویق می‌کنن که وارد بشه. بنابراین اینها براش حل شدنیه. مهمترین مسئله اون اسسمنت اطلاعاتی و نظامی روی زمینه که آیا دستگاه‌های اطلاعاتی و نظامی آمریکا فکر می‌کنن که یک حمله به جمهوری اسلامی باعث میشه که منافع آمریکا تضمین بشه، در تبعات بعد از اون یعنی عواقبش قابل کنترله و میشه مدیریت کرد و عواقب بدی برای منطقه و منافع آمریکا نداره، و بعد از اون هم اتفاقی نمیفته که مثلا قرار باشه یه منطقه یا جهان درگیر تبعات حمله بشه. یعنی مثلا اون چیزی که خیلی از آدم‌ها، حالا کارشناسان، تحلیلگران یا بعضی از اکتیویست‌هایی که هشدار میدن که مثل سوریه بشه و مهاجران زیادی قرار باشه که از ایران خارج بشن، اگر که نهادهای اطلاعاتی و نظامی آمریکا به رئیس جمهور این اطلاعات رو بدن، به این نتیجه برسن که از نظر نظامی قابلیت این وجود داره که خطر ایران، خطر جمهوری اسلامی برای آمریکا رو خونسا بکنن، به مردمی که کشته شدن کمک بکنن و تبعاتش برای آمریکا غیر قابل مدیریت نیست و میتونه منیج بکنه. در این سه شرایط آقای ترامپ میتونه هم حمایت مردمی رو داشته باشه، هم بعدش به محبوبیت بیشتری دست پیدا بکنه، هم کنگره رو قانع نگه داره. بنابراین اونها مشکلات اصلی نیستن، بیشتر مسئله اون اسسمنت اطلاعاتی نظامیه که نتیجه رو مشخص میکنه.
خانم پزشک، به نظر شما این تهدید همزمان به گزینه‌های قوی که آمریکا میتونه بر علیه ایران به کار ببره و در کنار اون اشاره به مذاکره و درهای باز برای اون چه جایگاهی در سنت سیاست خارجی آمریکا داره؟ آیا کنار هم قرار گرفتن این دوتا یک ابزار بازدارندگیه یا یک تاکتیک برای چانه‌زنی؟
به نظرم خیلی مشخصه، برای این که آمریکا اگر نیاز به حمله اون وقت پیدا کنه، یا ما درهای مذاکره رو باز گذاشتیم، یعنی میشه انتظار داشت که مثلا این وزیر امور خارجه عمان که رفته بوده ایران پیام از طرف آمریکایی‌ها برده و اونها پیام دادن که ما حاضر مذاکره بکنیم، در جواب پیامی که آمریکا ممکن داده باشه. حالا تو اون پیام میتونه تهدید بوده باشه، میتونه این باشه که اگه میخواین بیاین مذاکره بکنین. مسئله اینجاست، اون چیزی که حداقل از سابقه آقای ترامپ میدونیم اینه که جمهوری اسلامی میتونه بگه من میخوام بیام پای میز مذاکره. میشه انتظار داشت که دولت آقای ترامپ بهشون وقت میده که شما خیلی مدت کوتاهی فرصت دارین راه رو باز بکنین که تکلیف اورانیوم ها مشخص بشه، رنج موشک هاتون رو مشخص بکنین، یعنی همون لیستی که عملا شاید با بهندازی فرق چندانی نداشته باشه و صبر نمی کنه برای اون عملیات موش و گربه‌ای که حالا جمهوری اسلامی بخواد وقت بخره. بنابراین این اون وقت در اختیار آمریکا اون دستورالعمل اخلاقی رو میده که ما همه راه ها رو رفتیم، ما سالهاست تحریم ها رو امتحان کردیم، ما سالهاست تهدید رو امتحان کردیم، ما سالهاست سعی کردیم با مذاکره با اینها کار بکنیم، ولی همه این راه ها امتحان شده و نتیجه نداده. اگر که به اون سه تا ساختار، سه تا ستون اون R2P Responsibility to Protect نگاه بکنیم در سازمان بلعن، یکی از اونها اینه که یکی از دستوراش اینه که همه راه های این که به صورت مسالمت‌آمیز یه خطری رفع بشه رو امتحان کرده باشین، از جمله مذاکره و تحریم ها. اینها به آمریکا این وقت راه رو میده که بعداً توضیح بده به جامعه بین‌الملل و مردم خودش که ما همه این کارا رو کردیم که اون مسئولیت‌های خودمون رو انجام بدیم، ولی جمهوری اسلامی نخواست. و وقتی نخواست، برای اینکه این تهدیدی که واسه امنیت ملی ما هست، منافع ملی ما هست رو خونسا کنیم، ما یه همچین کار رو در پیش گرفتیم. بنابراین به نظر من نه متناقض نه برای هدف آمریکا مشکلی ایجاد میکنه،
هر دوتا در کنار هم میتونه پیش بره در واقع. اما خانم پزشک، هزینه های واقعی هر کدوم از گزینه هایی که روی میز در حال حاضر برای آمریکا وجود داره چه هست؟ اگر بخواد مسیر تحریم و مذاکره محدود رو ادامه بده یا یک اقدام نظامی علیه ایران انجام بده؟
ببینید، تحریم و مذاکره محدود که خب هزینه خاصی واسه آمریکا نداره، مذاکره محدود ولی منافعش رو تضمین نمیکنه، به همین دلیل هم دنبالش نرفته. یعنی اگر نگاه بکنید تو یک سال گذشته چرا ما رسیدیم به جنگ 12 روزه؟ چون جمهوری اسلامی دنبال مذاکرات محدود بود و آمریکا هم دیگه به این نچه، لااقل این دولت آمریکا به این نچه رسته که این بازی ها تهش اینه که دولت بعدی دوباره همون مسائل رو پیدا میکنه با جمهوری اسلامی، یه مدت اینا کمتر تو منطقه شلوغ میکنن ولی بعدش دوباره برمیگردن خودشون رو احیا میکنن. بنابراین مذاکرات محدود فایده ای نداره، این اون چیزیه که براشون مشخصه، ولی هزینه ای برای آمریکا نداره. هزینه‌اش در دراز مدته که کماکان باید نیرو صرف بکنن برای اینکه جمهوری اسلامی رو منیج بکنن. تحریم ها هم همینطور، یعنی در نهایت راه های پیدا شده که جمهوری اسلامی میتونه تحریم ها رو دور بزنه. حمله به ونزوئلا و این شرایط اخیر باعث شده که یه فشار بیشتری روی جمهوری اسلامی بیاد، چون یه بخشی از اون راهکارهایی که میتونستن تحریم ها رو برای فروش نفت دور بزنن الان اونها از بین رفته. ولی به هر حال جمهوری اسلامی نشون داده که میتونه تحریم ها رو دور بزنه و سرپا وایسته. این هم یعنی این که خب آمریکا کماکان باید هزینه کنه و جمهوری اسلامی رو منیج کنه و مدیریت کنه. هزینه نظامی زمانی که به جایی برسن که فکر بکنن ارزش داره، هزینه نظامی برای آمریکا اگر فقط مسائل یعنی این محدودیت این باشه که حمله قراری حمله هوایی باشه، اون حملات عملیات در واقع و منیج کردن شاید روزهای بعدش، یعنی قرار نیست جانهای آمریکایی از بین بره، یه هزینه دلاری داره که بخش بزرگش اولردی هزینه شده. برای همین حداقل در کانتکست فعلی دنیا یک عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی برای آمریکا هزینه بزرگی احتمالاً به همراه نداره. هزینه منش کردنش هم قابل تحمله، یعنی در واقع اگر آمریکا به این نتیجه برسه که الان رویاروی نظامی ممکنه برای آمریکا تبعات داشته باشه، این کار رو نمی‌کنه. همه نشونه های ماه‌های گذشته به ما میگه که در نهایت فارغ از اینکه این چند هفته آینده و در نتیجه اعتراضات آمریکا چه واکنشی نشون بده، به احتمال زیاد درگیری بین جمهوری اسلامی و اسرائیل ناگزیره و اگر این اتفاق بیفته آمریکا در نهایت وارد میشه. بنابراین میشه انتظار داشت که آمریکا آماده است، به هزینه‌ها و تبعاتش فکر کرده و هزینه‌هاش احتمالاً با توجه به قدرت نظامی آمریکا برای آمریکا خیلی زیاد نیست و در حد عملیات نظامی که باید انجام بده.
گفتگوی رویا کریمی مجد رو میشنیدید با فرشته پزشک، تحلیلگر امور بین الملل در واشنگتن. و بدین ترتیب به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا میرسیم. از همراهیتون سپاسگزارم.